دنیا موتورسوار وجود داره، اما شما هیچ جا انقدر بی‌نظم نمی‌تونید اینها رو ببینید. و حتی خطوط ویژه بی‌آرتی ما که مختص حمل و نقل همگانیه الان تو تسخیر موتورسواره. عابر پیاده ما دیگه امنیت نداره برای عبور ارضی خودش.
بله.
همه اینها برمیگرده به مدیریت این موتورسیکلت سوارها. و اگر ما بتونیم اینها رو مدیریت درستی انجام بدیم، طبیعتاً اون فرایند ارسال بار و مرسوله ها هم میتونه که شکل و شمایل درستی به خودش بگیره و دیگه مشاهده اون بینه نباشه.
خیلی ممنونم. صحبت های جناب مهندس زارجدی، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک رو شنیدیم. خیلی ممنون جناب مهندس زارجدی. ممنون از وقتی گذاشتید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبلید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
روز بخیر خانم ها آقایان، به ساعت 10 صبح رسیدیم. متشکرم که انتخابتون رادیو تهرانه و دعوت میکنم با برنامه زنده قانونیار همراه باشید.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
سلام، روز شما خوش. خیلی خوش آمدین به قانونیار امروز. یادش بخیر خیلی قدیما وقتی میخواستیم پس انداز کنیم میگفتم برو یه حساب قرض الحسنه باز کن، یه دفترچه داشت چجور، یا نهایتش چند تا سکه بخر بذار تو گاف صندوق. اما حالا چی؟ یکی میگه بیت کوین بخر، اون یکی میگه تتر امتره، یه نفر دیگه هم هی زیر گوشمون میخونه استخراج کن، پول پخ که چیزی نیست، پس فردا میلیاردر میشی بیچاره. خلاصه که رمز ارزها دیگه فقط اسمای عجیبه توی خبرها نیستن، برای خیلی از مردم ایران شده یه راه فرار از تورم. دلار گرون میشه، حقوق کفاف نمیده و و و و و یکی میره سراغ طلا، یکی هم گوشیشو در میاره میگه من سرمایه‌مو ریختم تو صرافی دیجیتال. اما سوال مهم اینجاست، واقعا تکلیف قانونی این رمز ارزها تو ایران چیه؟ آیا خرید و فروش بیت کوین آزاد است یا غیر قانونی است؟ آیا میشه با رمز ارز رفت فروشگاه و خرید کرد؟ و اصلا ماینینگ معروف یعنی همون استخراج ارز دیجیتال یه کار شرافتمندانه است یا جرم و قاچاق محسوب میشه؟ اینجا ماجرا پیچیده میشه، چون تو ایران هنوز قانون جامعه برای رمز ارز وجود نداره. بانک مرکزی میگه هیچ بانکی حق نداره با رمز ارز کار کنه، وزارت صمت میگه ماینینگ فقط با مجوز، پلیس فتا هم مدام در مورد کلاهبرداری‌های رمز ارزی هشدار میده. یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش برای سرمایه گذاری جرم نیست، ولی استفاده به عنوان پول در معاملات داخلی ممنوعه. از اون طرف هم پرونده هایی مثل کریپتولند رو داشتیم که هزاران نفر سرمایهشون رو از دست دادن، یا کسانی که تو صرافی های خارجی حساب باز کردن و یه شبه متاسفانه داراییشون بلوکه شده. قربانی ها موندن که حالا کجا باید شکایت کنن، دادسرا برن، پلیس فتا برن، یا اصلا باید قید پولشون رو بزنن، چیکار میشه کرد؟ حالا جالبه که تو دنیا هم اوضاع خیلی یه دست نیست. آمریکا میگه رمز ارز آزاده ولی مالیاتش یادت نره. اروپا قانون جامعی رو برای این کار تصویب کرده. ترکیه هم میگه بخر و بفروش ولی خرج نکن. و چین هم کلن گفته بسته است، نه خرید، نه فروش، نه ماینینگ، هیچی، تعطیل. امروز قانونیار درباره رمز ارزها صحبت میکنه. دنیای پر از رمز و راز. میخواییم با کارشناسای حقوقی و مهمانان برنامه بررسی کنیم که چجوری میشه تو این بازار پر خطر سرمایه گذاری وارد شد بدون اینکه فردا صبح با یه پیام حساب شما مسدود شد روبرو نشیم. اگر که حالا فریب خوردیم کجا میتونیم شکایت کنیم و آیا وقتش نرسیده که قانون در ایران هم تکلیف رمز ارز رو مشخص کنه؟
گواهی انحصار وراثت به این شکل هستش که دقیقاً وراث رو مشخص میکنن.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم.
قانون یار اینجا قانون حکم میکنه. قانون یار.
اگر در رابطه با رمز ارز دیجیتال سوالی دارید یا تجربه ای دارید که میشه دیگران هم از این تجربه استفاده کنن، اون رو امروز با ما در میون بگذارید. 3094 سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید. ما امروز میزبان کارشناسان عزیزی هستیم که قراره که اطلاعات ما رو در مورد رمز ارزها افزایش بدن. آقای دکتر کیانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، اینجا به صورت حضوری با ما هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوشم.
سلامت باشید. بنده محضر شما همه شنوندگان عزیز عرض و سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. شما رمز ارز تا حالا خریدین خودتون؟
نه خیر. بسیار کار خطرناکیه، به خاطر اینکه هم یه خلاهای قانونی وجود داره، هم یه اتفاقاتی میفته. حالا اگر موافق باشین با دوستان صحبتی داشته باشین، من هم در خدمتتون خواهم بود.
شما نخریدین، من که هرگز این کارو نمی‌کنم. حالا شنونده‌ها رو نمی‌دونم. آقای دکتر کیانی، مهمانمون رو خطن؟
بله.
آقای دکتر دولت شاهی، مدرس دانشگاه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز و محترمتون. خدمت آقای دکتر کیانی هم سلام عرض میکنم.
بنده هم محضر شما آقای دکتر، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر دولت شاهی، آقای دکتر صدای ما رو داریم؟
بله، خیلی ضعیف ولی دارم صداتون.
خب تقویت میشه صداتون. شما خودتون رمز ارز خرید کردین تا به حال؟
هرگز.
هرگز. خب دیگه شما هم که گفتین نه، آقای دکتر کیانی هم که گفتن نه، دیگه ما چی بگیم؟ آقای دکتر دولت شاهی، خرید و فروش رمز ارز در ایران قانونی یا غیر قانونی؟
ببینید، وقتی این سوال مطرح میشه، ابتدا کسایی که میخوان نظر بدن میرن به یک بند از یک مصوبه سال 1398 هیئت وزیران استناد میکنن که اون مصوبه به کار دست نمیدونم سیستم قضایی و ارتباطات مردم هم در یک برهه‌ای داده. اون مصوبه چی میگه؟ میگه که ریسک معاملات رمز ارزی به عهده خود متعاملینه. متعاملین یعنی کسی که خرید میکنه و فروش میکنه، یعنی طرفین یک معامله رمز ارزی. و میگه که استفاده از رمز ارزها در معاملات داخلی مجاز نیست. این عبارتش اینه، مجاز نیست. خب وقتی ما در عالم حقوقی یک ممنوعیتی میاریم، حتما بایستی براش ضمانت اجرا هم بیاریم. یعنی وقتی میگیم مجاز نیست، یا باید از بعد حقوقی بگیم باطله که تکلیف روشن بشه. یعنی اساسا معامله هم اگر انجام بشه اتفاقی نیفتاده، شما باید پولتو پس بگیری، اونم مثلا حالا رمز ارزشو بذاره تو جیب خودش. یا بریم تو بعد کیفری بگیم مجاز نیست، یعنی جرم است. که حالا بحث کیفریش کنار، هیئت وزیران نمیتونه جرم انگاری بکنه، ولی وقتی میاد یک سطر مینویسه در معاملات داخلی، منظورش داخل کشور ایرانه،
بله،
مجاز نیست، یک جوری خریدار و فروشنده یا به عبارتی کل شهروندان رو در یک بلا تکلیفی میذاره. آقا مجاز نیست، الان تکلیف چیه؟ مردم دارن روزانه هزاران تراکنش رمز
ارزی، یک حالت بینابین الان ایجاد
بله.
شده که مردم نمیدونن
هزاران تراکنش رمز ارزی داره در روز انجام میشه. وقتی شما نوشتین مجاز نیست، تکلیف این معاملاتی که داره انجام میشه چیه؟ و سوال مهمتر حقوقی اینه که آیا هیئت وزیران از نظر قانونی صلاحیت این رو داره که برای معاملات من و شما یا شهروند تعیین تکلیف بکنه؟
درست.
برم سراغ اصل مطلب، وقت شما رو زیاد نگیرم. خلاصش برایندش این شده که نظام قضایی در واقع این بندی رو که نوشته مجاز نیست رو تعمیم داده به سیستم دولتی، یعنی میگه وقتی دولت با دولت داره کار انجام میده یا دولت با مردم، مثلا من و شما اگر میخوایم بریم مالیاتمون رو بپردازیم نمیتونیم با رمز ارز بپردازیم، ولی من و شما یه شهروند
میتونیم برای خودمون داشته باشیم.
بله، سی تو سی، یعنی سیویل تو سیویل یا کاستومر تو کاستومر، آدم های عادی با هم دیگه وقت دارن معامله میکنن، این معامله شرعی هست، بهش میگیم جواز اباحه، یعنی مباحه. چرا؟ چون تو قانون و شرع براش هیچ ممنوعیتی وجود نداره و ما میتونیم معامله کنیم. بنابراین
تبعاتش با خودشه،
تبعاتش با خودمونه. حالا با خودمونه یعنی چی؟ یعنی اینکه به محضی که من و شما که خرید و فروش رمز ارز کردیم به مشکل میخوریم، پروندهمون رو میذاریم زیر بغلمون، میریم جلوی میز قاضی وای میستیم میگیم آقا ما با هم دیگه دعوامون شده. ریسکش اگرچه به عهده خود ماست، ولی حل مسئلهش طبیعتاً به عهده دستگاه قضایی هست.
درسته. آقای دکتر کیانی، کسایی که برای رمز ارز مراجعه میکنن معمولاً چجوری حکم براشون صادر؟
ببینید، من تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی شفاف توضیح دادن. ببینید، ما مشکلی که داریم این هستش که قانونگذار ما تکلیف را مشخص نکرده. قاعدتاً وقتی کار قانونگذار تکلیف را مشخص نکرده است، پس اولین صحبت این است که دادگاه کیفری نباید مراجعه بکنن. یعنی برخی فکر میکنن که مثلا اگر اتفاقات بیفته، چون همونطور که دکتر هم اشاره کردن که مجاز ندونستنه، فکر میکنن که الان عمل جرمه، پس بنابراین دادگاه کیفری اصلا این را به رسمیت نمیشناسه. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، معاملات متعددی انجام میشود،
یعنی قضاوت نمیکنن،
نه کیفری نیست. ببینید، ما یه دادگاه کیفری داریم، یه دادگاه حقوقی داریم. حالا در دادگاه حقوقی اشخاص میرن اونجا، چون ممنوعیتی ندارد، جرم هم وجود ندارد، در دادگاه حقوقی رسیدگی میکنن به اختلافاتشون. و ولیکن قانونی که صراحت داده باشه و در مورد اون تعیین تکلیف وجود داشته باشه نداره. آقای دکتر دولتشاهی، من فقط یه عرضی داشتم با توجه به اینکه به هر حال حضرت عالی در این حوزه هم تخصص داری، چرا قانون تکلیف را مشخص میکنه به نظر شما؟
ببین آقای دکتر کیانی، تکلیف روشن کردن مستلزم اینه که شما برای اون کاری که داری راجع بهش قانونگذاری میکنی نهاد متولی درست بکنی، این یک، و بر اساس اون نهاد متولی که درست کردی حالا بری تو فاز دوم بگی این نهاد متولی هرچی گفت شما باید اون کارو بکنی. اگر خلاف چارچوب این نهاد متولی عمل کردی، مثلا برات ضمانت اجرا میذارم، ممنوعیت میذارم. خب اون مثال میزنم، صرافیایی که الان توی خیابونا هستن که کار تبادل ارز انجام میدن، حالا ریال چه به یورو چه به دلار چه به هر ارزی که در جهان وجود داره و صرافیای ما کار میکنن، نهاد متولی اینها برابر قانون بانک مرکزی است. سالیان سال است که بانک مرکزی است. خب اول قانونگذار اومده به اصطلاح دادن جواز صرافی ها و اصول و چارچوب های رفتار صرافی ها رو به بانک مرکزی محول کرده و مردم موظفان در اون چارچوب با صرافی‌ها کار بکنن.
دست.
تا مصوبه، تا به اصطلاح قانون بانک مرکزی مصوبه 1402، یعنی همین دو سال پیش، هنوز متولی خاصی برای عملکرد رمز ارزی در کشور مشخص نشده بود. هنوزم که داریم با هم صحبت می‌کنیم، جوازی به نام صرافی رمز ارزی تعریف نشده و صادر نشده و یه جوری انگار که اصطلاحی در بازار هست میگن را بنداز جا بنداز. به هر صورت اینا دور هم دیگه جمع شدن، بعضیشون تحت شرکت‌های دانشمونیان، بعضی‌ها شرکت‌های تجارت الکترونیکی، و دارن خرید و فروش رمز ارز با مردم میکنن و انقدر شیوع پیدا کرده که در واقع سیستم نمیتونه این همه رو یک شبه بخوابونه. یعنی دیگه از فردا هر چی صرافی رمز ارزیه خلاف قانونه و دیگه اجازه عمل کرد ندارن. بله، در یک برهه هایی بنا به مصالحی، حالا امنیتی اقتصادی، یک کارایی با درگاه‌های پرداخت اینا میکنن، ولی این به معنی ممنوعیت فعالیت اینها نیست. چرا؟ برای اینکه در قانون صراحتی ما برای ممنوعیت اینها نداریم. برگردیم سر سوال آقای دکتر کیانی که چرا اتفاقی نمیفته. قانونگذار نه در ایران، در همه جای دنیا نسبت به پیشرفت فناوری حرکتش کنده، یعنی تکنولوژی همیشه سریعتر از قانونگذار حرکت میکنه. و متاسفانه علارغم اینکه شاید حدود 10 سالی میشه که این پدیده در کشور ما اومده و حدود 5 ساله که خیلی گسترش پیدا کرده معاملات رمزارزی و دعاوی رمزارزی بسیار زیاد روی میز قضات است، همونجوری که دکتر کیانی فرمودن، هم کیفری هم حقوقی. متاسفانه قانونگذار اینو در اولویت قرار نمیده و یه جوری انگار گذاشته در سایه، اسمشو نمیاره، بهش نمیپردازه، ولی عملا خب ممنوعیتی هم وجود نداره. نتیجه چی میشه؟ در سایه بی‌قانونی و اینی که ممنوعیت مستقیمی، ممنوعیت صریحی وجود نداره، مردم به خاطر سودی که در این معاملات متصور هست به سمت این معاملات کشیده میشن و متاسفانه به خاطر عدم تخصص و پیچیدگی هایی که این معاملات دارن و امکان کلاهبرداری های خیلی زیادی که در این گونه معاملات وجود داره، یعنی یک تیغ دو لب است، هم شما اگر سوادشو، دانشش و تجربهشو داشته باشید میتونی درش سود کنی، هم اگر نداشته باشید به شدت میتونی ضرر بکنی، مردم کشیده میشن و چون اکثرا دانش این قضیه رو ندارن میرن به اون سمت مال باختگی، میرن به سمت بزهیدگی. یعنی به جای اینکه سود بکنن، نه تنها اون چیزی که دارن از دست میدن، بلکه خیلی بیشتر از اون هم ممکنه که توی مخارج بیفتن. مثل چی؟ مثل هزینه های دادگاه، هزینه های کارشناسی رسمی که در فرایند دادرسی بهشون بار میشه. یعنی طرف مثلا 1 میلیارد تومان داده، به زعم خودش بیت کوین خریده، بعدن میاد پیش ما، وقتی تعریف میکنه ما متوجه میشیم اساسا بیت کوینی به او فروخته نشده، بلکه یک معامله سوری صورت گرفته و او فکر میکنه که بیت کوین.
به هر حال قانونگذار مجبوره که خودش رو حالا به سرعت به هر حال این اطلاعاتی که داره پیش میره و دنیای دیجیتال شاید به سرعتش نتونه برسه، ولی باید سرعتش رو تندتر کنه، چون به هر حال تبعات خیلی زیادی داره این شرایطی که به وجود میاد و این خلأهایی که وجود داره. آقای دکتر دولتی،
بله همینطوری که فرمودید، ولی ما پیشنهادمون در واقع بیشتر این هست که وقتی قانونگذار کند هست و سازوکار قانونگذاری کنده، اصلاً در همه جای دنیا قانونگذاری اینقدر سریع انجام نمیشه، این مختص کشور ما نیست. دنیا راه حل رو چی دیده؟ از قانونگذاری به سمت تنظیمگری رفتن. یعنی به جایی که به مجلس یک کشور که حد اعلای قانونگذاری هست بگن شما بیا راجع به هر مسئله‌ای که جدید میاد قانونگذاری کن، که نمیشه، میان به نهادهای متولی میگن شما مقررات گذاری کنید، یک پله پایین‌تر از قانونگذاری، بهش میگن تنظیمگری یا رگولاتوری تو ایران معروف شده. یعنی بیاین به بانک مرکزی یا هر نهادی که خود دولت، خود قانونگذار صلاح میدونه، مجوز بدهد که اون بیاد نظارت بکنه، خط قرمزها رو مشخص بکنه، باید و نبایدها و احتمالاً جرائم رو. اینها وقتی خط مشی ها روشن بشه، در واقع مردم یک مقدار بیشتر متوجه میشن. ببینید وقتی شما مکانیزم احراز هویت رو نمیدی به صرافی ها، صرافی ها خودشون میان یک جور احراز هویتی که دیگه کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن، که اون میتونه یک سری خلأهایی داشته باشه که من و شما وقتی میریم از یک طرفی مثلا بیت کوین می‌خریم یا بهش می‌فروشیم، از اونجایی که احراز هویتش از طرف سیستم رسمی دولتی منجز نشده، ممکنه او بتونه کلاه ما رو برداره و بعد ما نتونیم او رو پیدا بکنیم. من جمله استفاده از کارت‌های ملی دیگران، من جمله استفاده از کارت‌های بانکی دیگران، اینها چیزایی است که تو اون رگولاتوری بایستی دیده بشه، که خب الان در یک حالت درد کردم، در یک حالت خاکستری وجود داره و مردم متأسفانه وارد میشن به هوای سود بردن اون چرا هم که دارن می‌بازن.
درود بر شما آقای دکتر دولتشاهی، مدرس دانشگاه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، همراه ما بمونین آقای دکتر. ما یه رفت و برگشت خواهیم داشت و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. قانونیار رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران، 10:19 است و با آقای دکتر دولتشاهی، مدرس دانشگاه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات صحبت میکنم. آقای دکتر دولتشاهی، رمز ارزها شامل تحریم ها میشن یا خیر؟
ببینید قطعا میشن، برای اینکه اینها میرن روی اسمشون میشه ترانزکشن یا تراکنش.
بله.
و به هر صورت دنیا رمز ارزها رو به صورت مال شناسایی کرده. مال با پول فرق داره. کمتر جایی در دنیا هست، شاید یک یا دو تا کشور هست که اینها رو به عنوان ارز یا کارنسی یا اون چه که ما بهش میگیم پول کشور خارجی به رسمیت شناخته باشه، اما همه به عنوان asset یا دارایی که بهش میگن دیجیتال asset یعنی دارایی دیجیتال شناسایی کردن. خب وقتی این رمز ارزها در ماهیت دارایی دیجیتال تعریف میشه برای کشورها، طبیعتاً ماهیت مالی و اقتصادی خواهد داشت.
بله.
حالا بریم روی سوال شما که تحریم ها هست. تحریم ها دونه دونه نمیاد بگه چی مجازه چی خلافه، میگه تراکنش های مالی که مبدأ و منشأش مثلا اون چیزی که من میگم نباشه. حالا مسائل مختلفی داریم، در مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم، در مبارزه با پولشویی داریم که اینا کلی هست، ربطی به تحریم ها نداره، و بحث تحریم هایی که علیه کشور ما اعمال شده، اینها به طور کلی مراودات مالی و اقتصادی رو تحریم کرده.
دایره فعالیت رمز ارزها جهانی دیگه.
بله صد درصد.
اگر تحریم اتفاق بیفته برای همه رمز ارزها در واقع میشه، چون توی خبرها اومده بود که تتر قراره مسدود بشه.
ببینید تتر رو که نمیتونن مسدود کنن، تتر روی شبکه بلاکچینه و قابلیت مسدود سازی
در واقع حساب ایرانی ها. یعنی توی خبرها اومده بود که تتر در حساب ایرانی.
بله خب این چیز جدیدی نیست، ربطی به تتر نداره. صرافی بایننس الان سال هاست که داره حساب ایرانی ها رو مسدود میکنه. ببینید به محض اینی که صرافی های بین المللی که پاسخگو هستن به نظام FATF و خصوصا به سیستم مالی دولت امریکا، به محض اینی که شناسایی بکنن که یک کیف پول الکترونیکی که نزد اونها هست یا والت متعلق به ایرانی ها هست یا توسط ایرانی ها داره استفاده میشه، قوانین تحریمی به اونها حکم میکنه که اون کیف پول رو مسدود بکنه.
درسته.
بنابراین تفاوتی نمیکنه در اون کیف پول شما تتر داشته باشی، اتریوم داشته باشی، بیت کوین یا هر رمز ارز دیگه. مهم اون اولا هویت ایرانی ما هست و دو اینکه اون مراودات مالی اونجا تحت عنوان رمز ارز تعریف شده، پس برابر قوانین تحریمی بایستی بلوکه بشه. اصطلاحاً یا اصطلاحات دیگری هم من به کار میبرم که مردم اگر شنیدن بدونن چیه. بلوکه شدن هست، فریز شدن هست و سیز شدن هست، حتی یعنی تفتیشش بکنن، توقیفش بکنن، به چند سیجر بهش میگن.
بله.
یا اینکه به هر صورت بگیرن حساب رو ببندن، قفل بکنن، و ایرانی ها متاسفانه در این فرآیند از بسیاری از دارایی‌های دیجیتال خودشون محروم شدن. این مسئله تازه‌ای نیست، یه مقداری مردم متاسفانه بی احتیاطی میکنن، توی صرافی‌های خارجی داراییشون رو میبرن و اونها هم در گذر زمان یاد گرفتن که چطور شناسایی بکنن هویت صاحبان این حساب.
درسته. توصیه‌تون به مردمی که حالا تو این زمینه دارن فعالیت میکنن چیه، یا اونایی که میخوان تازه وارد بشن؟
والله توصیه که من خودم رو در حد توصیه نمیدونم، اما یه خواهشی از هموطنان عزیزم دارم، چون تا دلتون میخواد ما از این پرونده ها دیدیم. یک چیزی الان مد شده که حتما اسمش رو شما و شنوندهای محترمتون شنیدین، میگن طرحهای پانزی. اینقدر قشنگ میان فریب میدن مردم رو، میگن شما بیاید از ما رمز ارز بخرید، شما میرید پول ریالتون رو میدید و رمز ارز رو فکر میکنید که به شما فروختن، در حالی که در واقع شما توی ولت خود اونها دارید نگهداری میکنید. میگه شما رمز ارز رو خریدی نزد خود منه، برای چی میخوای نگهداری پیش خودت؟ بده من باش اصطلاحا ترید بکنم یا باش خرید و فروش بکنم، سودش رو با هم دیگه نصف میکنیم و یه اعداد و ارقام بالایی 50% سود بهت میدم، یه اعدادی که اقوا کننده است. خب یعنی فریب میده شما رو که اولا من به شما رمز ارز فروختم، در حالی که اصلا رمز ارز به شما نفروخته، فقط ریال شما رو گرفته.
درسته.
در ثانی شما که نشستی صبح به صبح قیمت بیت کوین رو نگاه میکنی، میگی شکر خدا امروز حتما معامله کرده، یه 50% از اون معامله مال منه، و واقعا هم یک اعداد و ارقام غیر واقعی و اصطلاحا فیکی رو به شما نشون میده در یک نرم افزاری که شما فکر میکنید داره با رمز ارز شما معامله میکنه و داره به شما سود میرسونه. طرف اومده اینجا میگه مثلا، میگم این اعداد فرضیه، میگه من یک بیت کوین سال پیش خریدم، تو نرم افزاری که به من نشون داده الان شده 1.3 بیت کوین، حالا به من نمیده، پس بریم 1.3 بیت کوین مطالبه بکنیم ازش. بعد که بررسی میکنیم بهش میگیم عزیزم اصلا همون یه دونه بیت کوین هم به شما نفروخته.
درسته.
و معامله ای صورت نگرفته که 0.3 روش اومده باشه، تماما کلاه شما رو برداشته. حالا سوال شما گفتید توصیه، من خواهشم اینه کسانی که دانش این حوزه رو ندارن، اینقدر پیچیدگی و مهندسی اجتماعی و کلاهبرداری درش زیاد شده، نرید اموالتون رو که فرش زیر پاتون یا خونتون هست بفروشید یا ماشینتون رو بفروشید برید بدید به دست یک مش کلاهبردار که میخوان به شما سود بدن. فقط در صورتی پا به این میدان بگذارید که خودتون دانشش رو داشته باشید. این تنها و مهمترین توصیه من به مردم.
وقتی توصیه شما این هست، من که میگم اگر که در واقع جای مخاطبینمون باشم، شنونده های عزیزمون که میخوان وارد این حوزه بشن، اصلا این کار رو نمیکنم، چون به هر حال شما دارین میگین. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دولت‌شاهی، مدرس دانشگاه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، از اینکه با ما بودین سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون از شما شنونده های عزیزتون. خدا نگهدار.
خداحافظتون. با شنونده عزیزمون خانم ابراهیمی نژاد همراه میشیم که پرونده رمز ارز داشتند. خانم ابراهیمی نژاد سلام، روزتون بخیر باشه. البته میگن شنونده نیستن، ایشون نمونه پرونده هستن. روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام خانم محمدی، خوب هستین؟
سلامت باشه. خانم ابراهیمی نژاد پروندهتون رو توضیح میدین؟
از کجاش توضیح بدم؟ از اولش؟
از اولش به صورت اختصار و اینکه حالا کاملا باشه که یه جوری که اطلاعاتی ازش جا نمونه. حالا آقای دکتر کیانی هم اینجا هستن که اگر سوالی شما داشتین پاسخ بدن.
بله، من چند سال تو کار میشه گفت اینترنتی بودم، کار ادمینی، تبلیغات، کارهای دیگه. یه کانال داشتم حدودا مهر ماه آبان ماه 1403 یه شخصی اومد گفتش که برای ما کار میکنی. منم خب مبلغی که گفتن قابل توجه بود، کارو شروع کردم. یه آموزشایی بود، آموزشو دادن. بعد چند روز به من گفتن که شما تو گروهی که داریم برنده شدین.
درسته.
یه مبلغی رو گفتن، مبلغ مثلا 200,000 دلار رو گفتن شما برنده شدین، 200 میلیارد دلار. بعد
200 میلیارد دلار.
بله. بعد چند وقت گفتن که مثلا شما اگه میخواید پولو برداشت کنین باید مقداری پول به ما بدین که ما بتونیم پولو براتون برداشت کنیم. دیگه از اون سال شروع شد، از پارسال هی خورد پول کیف پول و همه چی تا شهریور امسال که ادامه داشته.
کل مبلغش چقدر شد؟ پولی که شما دادی؟
حدودا 8 میلیارد 9 میلیارد.
بله. این پول رو خورد خورد جمع کردین، از کجا آوردین؟ مبلغ زیادی هم هستش.
طلا به صورت قرض، طلا هر کی مثلا بهش میگفتم اونم میومد مثلا. که
یعنی شما در واقع زیر شاخه هایی هم داشتین برای اینکه این پول رو جور کنی؟
بله، خب مثلا آشنا، دوست، فامیل، هر کسی که میتونستم مثلا به خاطر اینکه این پول رو دریافت کنم ازش مثلا قرض کردم.
بعد طرف های شما ایرانی بودن؟
میگفتن ایرانی هم. بله
درسته. خب بله، الان چی کار کردین؟ الان شکایت کردین؟
بله شکایت کردیم.
بله.
توسط آقای علی آقای مقدم.
بله.
مقدم وکیلمونه که پروندم تو دادسرا مطروحه.
درسته. الان در حال در جریان دیگه، شما هنوز حکمی که نگرفتین؟
نه نگرفتیم.
بله. سوالی ندارین از آقای دکتر کیانی؟
خواهشم. من عرض سلام دارم. من یه سوالی فقط پیش اومد، این طرف مقابلتون رو شما فقط از طریق فضای مجازی باش آشنا شدین؟
بله.
یعنی بعد هیچ ملاقاتی هم نداشتین؟
نه فقط چون من به اونا اعتماد نداشتم، موقعی که میگفتن پولو واریز کنین به مثلا به صورت چنج بعد انجام میدادیم، به شخصی که آشنام بود به اون میدادم، واریز میکردم واسه اون شخص، بعد واریز میکرد داخل کیف پول، رسید به من تحویل میداد که رسید رو تقدیمشون میکردم.
خب بعد اون آشنایی شما که واریز میشد به چه نحوی به ایشون پرداخت میکرد؟
به نحو مثلا تبدیل به تتر و اینا میکرد. که
بعد ایشون با اون فرد اصلا در تماس نبود؟
نه نه ایشون مستقیم با من در ارتباط بود. بعد
یعنی شما به صفه فضای مجازی بهش اعتماد کردین؟
بله میشه گفت بله، چون مبلغ اینقدر بالا بود که میشه گفت
میگن دروغ هرچی بزرگتر باشه.
اون وقت مدارکی که به شما داشت ارائه داد چی مدارکی ارائه داد که شما برنده شدید؟
مدارک مثلا کیف پول بود.